و هم از همه مهمتر تهدیداتی که ما داریم، ضعف‌هایی که ممکنه برای به خصوص در حوزه خانواده، در حوزه حریم خصوصی و خیلی بخش‌های دیگه. حالا تو بخش بازرگانیش من وارد نمیشم، ولی الان در جامعه ما نیازمند سواد رسانه‌ای هستیم، چون واقعا جوانای ما یه مشکلی که الان داره ما رو تهدید میکنه مسئله اعتیاده، یعنی فقدان سواد رسانه باشه همه ما معتاد شدیم به رسانه.
بله،
من واقعا میبینم پزشکای ما، مهندسین ما، حالا تو حوزه دانشجو جوانای ما صبح تا شب این گوشی دستشونه. خب این بیماریه، با چقدر مثلا باید درگیر بشیم؟ بعد دیگه اون خلاقیت ها از بین میره. اصولا اعتیاد فقط مسئله دخانیات نیست، مسئله مواد مخدر نیست،
اعتیاد دنیای مدرن.
الان ما یه سیستم های دیگه از اعتیاد داریم میبینیم که نسل ما رو داره تحقیم.
به نظرم بزنیم بالا در مورد اعتیاد میشه صحبت کرد، منتها برای اینکه از موضوع اصلی دقیقت خارج نشیم، تا اینجا من برداشتم این شد که از نظر بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن، رسانه به سه شکل میتونه خودش به افزایش سواد رسانه مخاطب کمک کنه. یک، بحث آموزش هست. دو، اطلاع رسانی هست، از طریق خود اخبار و اطلاعاتی که داده میشه رسانه میتونه کمک بکنه. و سه، آگاهی بخشی است. اینکه ما مخاطب رو آگاه کنیم نسبت به اختزاعاتی که خودمون داریم، من به عنوان رسانه دارم
چه میکنم.
از طریق این سه نقش میتونه. اما سوال اصلی اینجاست که آیا فقط همین سه نقش یا نه، زمانی که رسانه داره یک سریالی رو پخش میکنه یا فرض کن یک تبلیغاتی پخش میشه، اون تبلیغات داره خودش با مخاطب حرف میزنه. من اگر آمدم در حقیقت بحث رژیم مصرف رو مخاطب گفتم و گفتم مثلا همین بحثی که شما میفرمایید، برای اینکه معتاد نشی به رسانه دقت کن، مدیریت مصرف کن، اما از طرف دیگه تبلیغی رو پخش کردم که مخاطب رو سوق میده به مصرف گرایی انبوه از مثلا اینترنت، اینکه شما برو دائم آنلاین باش. الان یکی از تبلیغاتی که داره انجام میشه در تمام رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی، در خبرگزاری‌ها، در مطبوعات، شرکت‌ها و اپراتورها طبیعتاً برای درآمدزایی بیشتر دائما دوست دارن مخاطب یکسره آنلاین باشه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ این اون مسئولیت اجتماعی به نظر میرسه اینجا نادیده گرفته داره میشه.
خب این برمیگرده به سیاست‌گذاری رسانه‌ای. ببینید، همونجوری که شما مثلا تو بخش خبر یه سیاست گذاری داری که اولویت امروز اول من کدومه، اولویت دوم کدومه، اینجا ما باید اولویت گذاری بکنیم. یعنی در واقع یه بخشی، حالا من میخواستم تو فرمایشات خانم دکتر ناظریان نکته اینم بگم، ما تو بخش خبر آره واقعا اعتبار منبع خیلی مهمه، اگر رسانه اعتبار نداشته باشه خب مثلا ما اخبارش گوش نمی‌دیم. اما در فضای مجازی یکی از مشکلاتی که ما داریم فقط بخش خبری نیست، انبوهی از اطلاعاته. یعنی واقعا شما در هر حوزه‌ای که می‌خوای ورود پیدا بکنی، در مهندسی اطلاعات هست، محیط زیست اطلاعات هست، احوالات شخصی اطلاعات هست، همه، یعنی ما با انبوهی از اطلاعات روبرو هستیم و این اطلاعات رو قبلا رسانه‌های جریان اصلی برای ما گزینشگری می‌کردن، کار ما راحت بود. ما گزینشگری دومو انجام می‌دادیم. ولی الان من وارد یک حوزه میشم، دریایی از اطلاعاته، منم تشنم، نمیتونم گزینشگری بکنم. و اینجاست که به اصطلاح آسیب اصلی شناخته میشه. بله، به هر حال هر رسانه‌ای برای ایجاد درآمد، برای حالا اصلا ایجاد درآمد هم نباشه، اصلا آگهی ها، تبلیغات بخشی از رسانه های ما شده، به جز رسانه هایی که اهداف خاصی دارن.
ببین من یه نکته بگم، الان شما مثلا فرض بکن یک نفر معتاد به دخانیات، وقتی یه پاکت سیگار میخره روی خود اون سیگار آسیباش هم نوشته شده.
درست.
اما در مورد مثلا اینترنت و مصرف اینترنت، شرکت ها، شاید ما نیاز به مقررات گذاری داریم، شرکت ها ملزم نیستن که وقتی اینترنت رو عرضه میکنن به مخاطب بهش بگن اون اپراتورها و شرکت هایی که در حقیقت اینترنت رو در حقیقت فروش اینترنت دارن برای مخاطب، اونها ملزم نیستن به مخاطب بگن که خب ببین این آنلاین بودن تو این تأثیرات منفی رو حتی روی جسم تو
دقیقاً
درست میگم خانم دکتر؟
بله دقیقاً. چند شب پیش با دخترم بحث میکردیم، دیدم که ساعت 2 شب به بعد بیداره، داره مثلا صفحه‌های مختلف مجازیشو مثلا چک میکنه و اینا. بهش گفتم مامان چرا داری همچین کاری میکنی؟ میگه 2 شب تا 7 صبح مامان رایگانه. خب گفتم مامان جان وقتی رایگانه، هر چیزی که رایگانه، تو فکر نمی‌کنی الان رایگانه، حالا تو نمی‌خواد مثلا هزینه اونجوری پرداخت بکنی و همین شب تا صبح بیدار بودن توی مثلا تاریکی اتاق باعث میشه که تو پس فردا نمیدونم به لحاظ فیزیکی به لحاظ روانی آسیب ببینی؟ میگه اونایی که پس اپراتورهایی که مثلا اینو این خدماتو ارائه میدن، اونا فکرشون نمیرسه مامان. برگشتم گفتم خب تو ذهنم به این جواب رسیدم که اپراتور فقط سود اقتصادی منفعت اقتصادی خودش رو داره نگاه میکنه، یعنی اپراتور ما هم فرهنگی روش کار نشده، یعنی به این درجه از چیز نرسیدی که آقا من اگر سود اقتصادی رو دارم نگاه میکنم، پس فردا خود من، خانواده من از این سبک زندگی که من برای سود اقتصادی جیب خودم ایجادش کردم، بابش کردم در جامعه، خب ضررش به خودم آخرش میرسه. منظورم رسوندم آقای دکتر؟
من فکر می‌کنم ما اینجا نیازمند مقررات‌گذاری هستیم.
دقیقاً.
خب مقررات از دل سیاست‌ها، یعنی ما اگه خط مشیمون رو مشخص بکنیم، یه زمانی مثلا در اوایل انقلاب من یادم میاد سیاست این بود که اصلا ما تبلیغات نداشته باشیم توی صدا و سیما، ما نبود. یعنی عمدتا من یادم میاد تو 8 سال دفاع مقدس ما اصلا یه دونم تبلیغات بازرگانی نداشتیم. بعد از دوران نوسازی بود، بعد از دفاع مقدس بود که به دلایلی، حالا بالاخره چون نیاز این بودیم که شرکت ها میمدن باید محصولات خودشون عرضه میکردن، و در یه دوره من یادم میاد خیلی انتقاد میشد خود وزارت بهداشت که آقا مثلا بعضی از مواد غذایی که ارزش غذایی ندارن خیلی تبلیغ میشد. علتش چی بود؟ علتش این بود که خب موافقت اصولی شده بود و تعداد زیادی از این کارخونه ها راه اندازی شدن، به هر حال چرخ اینا باید میچرخید. من عرضم اینه، الان خیلی از رسانه های جریان اصلی در دنیا هستن که اصلا تبلیغات ندارن، من نمیخوام اینجا نام ببرم برای اونا تبلیغ بشه، ولی از اون طرف هم خب صدا و سیما میگه که آقا منم باید ایجاد درآمد بکنم، من چند میلیارد مثلا 4 میلیارد مثلا هزینه‌مه، دولت مثلا دو تاشو میده، دو تاشو باید برم از طریق دیگری، حالا یا مثلا بیاد با بنگاه‌های تولید داخلی خودمون، حالا اینم رعایت میشه واقعا تولید خارجی نباشه چون بحث اقتصاد مقاومتی است. ولی عرض من اینه، ما اصولا آموزش رو درسته در رسانه‌های جریان اصلی و قاعدتا حالا جریانات فرعی هم که اگر مثلا متعهد باشن جستجو میکنیم، اما ببینید به نظرم میرسه که این سواد رسانه رو ما باید از کجا شروع کنیم؟
از کجا شروع کنیم؟
همون جایی که خانم دکتر ناظری هم فرمودن، وقتی با دختر خانمشون میشینن صحبت میکنن، همدلی میکنن، همون گفتگوی شما یک آموزش سواد رسانه‌ای بوده که چرا الان بعدن اینو به پولکی میکنن، شما شبا عادت میکنید، بعد مشکله. و اینکه دولت چقدر میتونه کمک بکنه به اپراتورها، یا اپراتورها چقدر میتونن برنامه‌ریزی بکنن برای اینکه واقعا این آسیب‌ها وارد خانواده‌ها نشه. از یه طرف ما، یعنی ما یک متناقض نمای اینجا داریم، یه پارادوکسی داریم، اپراتورها نیاز به درآمد دارن که چرخشون به چرخه و ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم، و ما هم نیاز به این داریم که آسیب نبینیم. اینو باید بالاخره در شورای عالی فضای مجازی یا هر جای دیگری که تشخیص میدن واقعا بشینن فکر بکنن و بگن که حالا اگر نمیتونیم بین این دو تا تعادل برقرار کنیم، حداقل از این طرف بیایم و به مردم آموزش بدیم که درسته که شما نیمه شب میتوانید از این امکانات استفاده بکنید، اینو باید کسایی استفاده کنن که شبکار هستن، مثل پرستارها، مثل کسایی که در اورژانس هستن، بالاخره کسانی هستن که شب تا صبح اتفاقا کاراشون هم کارهای حساسیه. ما خیلی ها فکر میکنیم که کار کردن فقط در روزه، ولی شما اینو بدونید که اگر مثلا در نیروگاه ها کسانی که مراقب هستن که توزیع نیرو درست انجام بشه، اگه بخوابن برق خونه شما قطع میشه.
این آموزش هم باید خودمون اپراتور بده. ببینید نمیشه که یک جا درآمد داشته باشه، الان یه مشکل اینه کشور ما، یه جا درآمد داره بعد میگه به جای دیگه میگه برو تو آموزشو تو بده، وظیفه توه. خب بعد اونجایی که نهاد آموزش ماست، خب بودجه و امکانات اونجایی که پول داره و امکانات داره نداره دیگه.
بله.
یعنی باید این که من میگم مقررات گذاری برای همینه، یعنی باید بگیم این درصد از درآمد اپراتور باید صرف بشه بده به رسانه ها یا خودش آموزش بده به هر شکلی. خب اون وقت این چرخه آموزش درست میشه.
بله.
اما الان شما ببینید دستگاه های متولی تو این حوزه مثلا فنی و فناوری میگن ما کار خودمونو کردیم به بهترین نفع، حالا حوزه فرهنگ حوزه آموزش بره کار بکنه. حوزه فرهنگ و آموزشی که تو کشور ما درآمدزا نیست و پول نداره، خب اونجایی که داره درآمد کسب میکنه مکلفه. من خواهش میخوام دکتر ناظرین نظرشون بگن.
بله ببینید آی دکتر، دقیقا همین در راستای حالا تایید فرمایش شما، دقیقا همین کاری که اونهایی که توی توزیع باکس های سیگار و اینها بودن، دیدین چجور سبک زندگی فرهنگ استفاده نکردن از دخانیات روش، خود سازندگان سیگار اومدن اطلاع رسانی کردن. یعنی تو باکساری که میبینید قشنگ عکس شوش استفاده کننده یا مثلا سیگار رو کشیده و یه طرفش عکس شوش سالم رو کشیده. یعنی خود اون کسی که داره سیگار رو پخش میکنه خودش اومده خیلی خونسا توی دنیای مثلا حالا ما سواد رسانه‌ای که ازش صحبت میکنیم، نداره اقواگری میکنه، نداره اقناگری میکنه، خیلی خونسا و منصفانه و عادلانه. خب در کنار اینکه سود اقتصادی خودش رو در نظر داره، میاد اطلاع رسانی درست هم میکنه، اطلاع رسانی بدون حالا چی میگن
جهتگیری
سوداده شده. خب و این زمان درست موقعی هستش که مخاطب پذیرش پیدا میکنه. یعنی اگر اون کسی که داره حالا چه رسانه اجتماعی چه رسانه حالا رسمی یا هر رسانه دیگه‌ای یا هر اپراتور دیگه‌ای، اگر به اون درجه از بی‌نیازی اقتصادی برسه، یعنی انقدر شعور اجتماعی اون تولید کنندگان محتوا، خب تولید کنندگان پیام تو سطح اجتماع، تو سطح جامعه، هر جامعه، نمیخوام بگم کشور ما یا هر جای دیگه، به اون سطح برسه که خب که سبک زندگی درست رو ارجح بدن به سود اقتصادی خودشون و منافع اقتصادی منافع سیاسی خودشون، اون موقع ما میتونیم بگیم که حالا سواد رسانه‌ای، رسانه‌های ما سواد رسانه‌ای پیدا کردن. حالا این رسانه میتونه هم حتی رسانه سوشیال میدیا هم باشه.
آقای دکتر ببینید، بحث سواد رسانه یه بحثی نیست که مربوط بشه به مثلا رسانه ملی، مطبوعات یا انجمنهایی که در این حوزه هست. یه بحث واقعا ملیه.
بله.
ما یه تجربه تاریخی داریم از دهه 40. سال 1940 خب میدونید میزان افراد بی سواد به معنای خواندن و نوشتن در کشور ما بالا بود. البته هنوز هم ما این موزه رو محدودتر داریم در کشور. اونجا من یادم میاد که سازمان ملل متحد و به خصوص یونسکو کمک‌هایی به کشورهای جهان سوم انجام میداد و در ایران هم با استفاده از عهد چهار ترومن اومدم و این یک نهضتی رو راه انداختن تحت عنوان پیکار با بیسوادی و همه بخش‌ها رو درگیر کردن. این تجربه موفقی بود، خیلی تاثیرگذار بود در بخش‌های روستایی و شهرستان‌های دورافتاده ما که مثل امروز نبود. ما خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی هم راه‌های مواصلاتی خیلی خوب شده، هم ارتباطات رسانه‌ای ما خیلی قوی شده و اون مشکلات رو نداریم و میزان بی‌سوادی هم واقعاً به سمت صفر میل کرده. ولی شما تصور کنید در یه دهه‌ای که جاده نبود، کلاس درس نبود، رادیو تلویزیون به این شکل در همه نقاط کشور قابل دسترسی نبود. امروز هم من فکر میکنم از اون تجربه باید استفاده کنیم. درسته که رسانه های ما هم جریان اصلی و هم جریان فرعی باید وارد این داستان بشن، ولی به نظرم میرسه که دولت و مجلس باید بشینن و برنامه ریزی بکنن و یک نهضت آموزش سواد رسانه‌ای رو در کل کشور ما رو اندازی بکنیم. امکانات خیلی خوبی هم خوشبختانه هم دولت داره هم نهادهای مدنی ما.
درست.
منتها اینا باید هم افزایی پیدا بکنن وقتی که ساینرژی پیدا میکنه و همدیگر رو دفع میکنن، خب طبیعتا به نتیجه نمیرسیم. اگر ما این شعارمون این باشه که سواد رسانه‌ای همه باید یاد بگیریم و همه به همدیگه یاد بدیم، این به نظر من خیلی خیلی تهدیدات ما رو کاهش میده، ضعف‌های ما رو تبدیل به قوت میکنه. و البته این عرض کردم نیازمند به یک سیاست گذاری کلان هست ده. که حتی مثلا ما در اسناد بالادستیمون مثل سند چشم انداز و حتی برنامه‌های 5 ساله کشور باید برنامه‌ریزی بکنیم. قطعاً در یک جنبندی کوتاه عرض میکنم رسانه‌ها مؤثرن. البته رسانه‌ها به تنهایی نمیتوانن این کار بزرگ رو به سرانجام رسانن. بعد فکر نکنیم که فقط این مشکل ماست، نه، کشورهای اسکاندیناوی هم با این مشکل روبروان، کشورهای پیشرفته‌ای مثل آلمان الان باش روبرو هستن. اینا همه دارن سعی میکنن که نسل جدیدی که داره وارد جامعه میشه اینا رو آماده بکنن تا با کاهش ضعف‌ها و افزایش قوت‌ها، کاهش تهدیدها و ایجاد فرصتها بتوانن از این فضای گسترده‌ای که میتونه خیلی هم مفید باشه در این حال که مضراتی داره استفاده بکنن. فقط هم بخش‌های خبری نیست، عرض کردم بخش‌های غیر خبری اتفاقا استفاده از اینا به تولیداتی که ما از این در واقع اطلاعات و اخبار داریم میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
خیلی خوب، خیلی ممنون. جنبندی های دکتر مسعودی رو شنیدیم. خدمت سرکار خانم دکتر ناظریان هستیم برای ارائه جنبندی نهاییشون.
علاوه بر دولت و مجلس، من حس میکنم سه تا قوامون بایستی هم دست به دست هم بله. شما جرم تو فضای مجازی کم نداریم.
جرم
بله. جرایم فضای مجازی کم نیست، لذا بذارین اسمو بذاریم روشون که هر سه تا قوه، نه فقط قوه مجریه و قوه مقننه، قوه قضاییه هم بایستی ورود پیدا بکنه توی گسترش سواد رسانه‌ای و خودشون به عنوان یک رسانه عمل بکنن، خودشون تو حوزه خودشون به عنوان یک رسانه عمل بکنن و حمایت‌های سه جانبه این سه قوه از رسانه‌های موجود، رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های
از رسانه‌ای که خودشون سواد رسانه‌ای رعایت می‌کنن،
هم رعایت می‌کنن هم نمی‌کنن،
نه، حمایت‌ها
از اونهایی باشه که رعایت می‌کنن. به چه نوعی؟ که به لحاظ سیاسی و اقتصادی رسانه وابسته نباشه که بخواد طوری برخورد بکنه که اعتماد مخاطب رو نتونه جلب بکنه. خب، و هدف اصلی رسانه ها هم گسترش سبک زندگی درست باشه. خب،
شما میگید اگر... در حقیقت تو بخش اول اگر حتی رسانه که رعایت نمی کنن ما ریشه یابی کنیم چرا رعایت نمی کنن.
دقیقاً و حتی از ابزاری که رسانه های اجتماعی دارن استفاده میکنن رسانه های رسمی ما هم استفاده بکنن در قالب رسانه‌های اجتماعی موجود در جامعه. اگه اون حمایت حکومتی وجود داشته باشه، اون حمایت سقوی وجود داشته باشه، این قدرت عمل رو میتونن پیدا بکنن رسانه‌های ما. خب، در غیر این صورت رسانه چون وابسته هست به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی نمیتونه اعتماد سازی بکنه، حالا این رسانه هر رسانه‌ای باشه. خب، فرقی نمی‌کنه. و وقتی اعتماد سازی نشه، سبک زندگی درست نمیتونه گسترش پیدا بکنه و بیشترین مشکلی که ما الان در دنیای امروز داریم به خاطر سبک زندگی نادرستمونه.
درست.
این عرض بعد.
من متوجه فرمایش شما شدم، یعنی اگر که وظایف حمایتی در مقابل همه رسانه انجام بشه،
بله،
خیلی اوقات رسانه مجبور نیست برای تبلیغات آگهی رو پخش بکنه که به هر حال خودش آموزهای سواد رسانه نقض میکنه.
دقیقاً.
خب، من واقعا تشکر میکنم هم از سرکار عالی هم از آیت‌الله مسعودی. به نظرم به جای خوبی رسیدیم، به جنبندی خوبی رسیدیم، هم مسئولیت خود رسانه صحبت شد، هم وظایف دولت، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه در برابر رسانه ها، برای که رسانه ها بتونن ایفای نقش بکنن. این نکته رو من خدمت شنوندگان عزیز بد نیست متذکر بشم که هر دو بزرگواری که امروز در برنامه حضور داشتن هر دو خودشون روزنامه نگار هم هستن علاوه بر داشتن مسئولیت های علمی و دانشگاهی، و این اتفاق مبارکی است. ما انتظار داریم آقای دکتر مسعودی، انجمن سواد رسانه ایران هم برای افزایش سواد رسانه ای در حقیقت خود رسانه ها، مدیران رسانه ها و ایفای نقش بهتر اونها برنامه‌ریزی جدید داشته باشه، و انشالله در یک برنامه دیگری مفصل‌تر راجع به این موضوع با جناب عالی میتونیم گفتگویی داشته باشیم. تشکر میکنم از دو استاد و بزرگوار و دو روزنامه نگار توانمندی که در این برنامه حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی و سرکار خانم دکتر سمانه ناظریان. همینطور وظیفه دارم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تشکر بکنم که ایشون خودشون به هر حال فارغ التحصیل رشته ارتباطات و مدیریت رسانه‌ای هستند و دارای مدرک دکترا هستند. صدا بردار برنامه جناب آقای مهدی تکلو و تصویر بردار محترم برنامه جناب آقای پدرام ملایری و مسئول پورتابل برنامه جناب آقای علی مهربانی. من محمد صادق افراسیابی خدمت شما بودم به اتفاق این بزرگواران در این برنامه، و تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سواد رسانه‌ای و نقد و بررسی نقش رسانه‌های جمعی موضوع برنامه دنیای شیشه‌ای امروز ما بود که از رادیو گفتگو تقدیم یکایک که شما بزرگواران شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، در هفته نیروی انتظامی هستیم و به سر می‌بریم و بار دیگه این هفته رو به همه عزیزان پرتلاشی که با پوشیدن لباس مقدس پلیس سعی در برقراری نظم و امنیت و آرامش و مقابله با جرم و جنایت رو دارن تا فضای آرامش بخشی برای همه شما هموطنان عزیزمون فراهم بشه.
یه چنین منطقه پرمسئله و پرماجرایی شما و جوانان مسئول در این کشور توانستند امنیت رو برای این کشور حفظ کنند، امنیت مثال زدنی رو، بسیار حائز اهمیت است. من لازم میدونم از زحمات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در مقابله با مفاسد و شرارت‌های گوناگون تشکر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرهنگ مهدی بهرامی هستم، معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا. همانطور که شنوندگان عزیز مطلع هستند، بحث مواد مخدر و آسیب‌هایی که به جامعه وارد میکنه یکی از دغدغه‌هایی است که خانواده‌ها و بعضی از سازمان‌ها نگران بحث آسیب‌های مواد مخدر هستند، و در این راستا سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی متعددی واسه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر به خصوص در نزد خانواده‌ها اقدامات زیادی رو انجام دادن که پیشگیری کنن از آسیب‌های مواد مخدر در جامعه. از جمله سازمان‌هایی که در حوزه پیشگیری علاوه بر مقابله‌ای که پلیس مبارزه با مواد مخدر با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر داره، بحث پیشگیری از اعتیاد رو در چهار جامعه هدف دنبال میکنه، از جمله خانواده، محیط‌های آموزشی، محیط‌های کارگری و محلات. خب اونجایی که خانواده‌ها مستظر هستن، ما تقریبا 60 تا 70 درصد خانواده‌ها نسبت به پیامدهای مواد مخدر آشنایی زیادی ندارن. بر این اساس سازمان ها از جمله نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری مبنای کار خود رو در حوزه آموزش همگانی طراحی کردن، و در این حوزه سعی کردیم که آموزش همگانی چهره به چهره رو خدمت عزیزان ما در چهار جامعه هدفی که خدمت شما عرض کردم ارائه کنیم. بیشترین منظور و هدف ما خانواده ها هستن، چون بیشترین کمترین اطلاعات رو خانواده ها راجع به پیامد های مواد مخدر دارن و اولیای مربیان. در این خصوص ما با هماهنگی که با سازمان ها و نهادهای اجتماعی و محیط های کارگری که داشتیم، از جمله آموزش پرورش، در بین خانواده ها حضور پیدا می کنیم، در محلات بین خانواده ها حضور پیدا می کنیم و نسبت به آموزش همگانی چهره به چهره، نسبت به شناخت مواد مخدر، پیامدهای مواد مخدر، آسیب هایی که مواد مخدر میتونه به خانواده ها در حوزه های مختلف از جمله مواد مخدر سنتی و صنعتی وارد بکنه، اطلاعات مبسوطی رو خدمت اونها ارائه میکنیم، از جمله اطلاعاتی که میتونه از سری پاورپوینت هایی که تهیه میکنیم، فیلم ها و انیمیشن هایی که در این خصوص تهیه میکنیم، حتی فیلم های مستندی از واقعیت های اجتماعی پیامد های مواد مخدری که تهیه میکنیم خدمت عزیزان ارائه میکنیم. و در این راستا سعی ما اینه که در سال 1398 تعداد آموزش همگانی به چهره خودمون رو به 5 میلیون نفر در سراسر کشور برسونیم. عدم آگاهی خانواده ها باعث شده که گرایش به مصرف مواد مخدر بسیار زیاد بشه و عدم توجه به جوانان، نشاط اجتماعی و اوقات فراغت جوانان باعث شده که مصرف مواد مخدر بسیار زیاد بشه. اینا همه عواملی هستن که اگر بتونیم در حوزه پیشگیری بیشتر به این بپردازیم و آموزش چهره به چهره رو در محلات، در محیط‌های کارگری، در محیط خانواده، اگر بتونیم حتی در محیط‌های آموزشی بتونیم گسترش بدیم و افراد رو مطلع بکنیم، امید این هست که گرایش به مصرف مواد مخدر در جامعه کمتر بشه.
شما تنها سازمانی هستید که در سرتاسر کشور در مقابل چشم مردم حضور دارید.
باز هم تبریک و تهنیت میگیم به همه عزیزان پرتلاشی که در نیروی انتظامی مشغول فعالیت هستن. امیدواریم که همیشه سلامت و تندرست باشن. در این صبح پرفروغ زندگی با شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. صبح زیبای زندگیتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و دارید ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. با افتخار و با احترام در خدمت یکایک که شما بزرگواران و شما فریختگان ارجمند و گرامی هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و خوشحال و خرسند هم میشیم از اینکه شما عزیزان مثل